سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
پرداخته میشه. اونچه که به صورت مختصر میشه اشاره کرد به موضوع کتاب اینه که این اثر مشتمل بر دیدگاه‌ها و تحلیل‌های جدید در حوزه مسائل فلسفه دین و معرفت دینی که مهمترین اونها بحث اصلی کتاب یعنی سر یا منات و ملاک بودن امامت برای خاتمیته. مباحث متعددی در این کتاب ادعا شده که به شکل نوآورانه مطرح شده که شاید در کتاب‌های دیگر به اون توجه آنچنانی نشده ولی در این کتاب مرکز توجه بوده. از جمله مباحث جدید و نوآورانه این کتاب میشه به استدلال بر اثبات ضرورت نیازمندی دائمی بشر به دین بر مبنای دلیل تربیت روحی و معنوی انسان، اثبات نیاز حداکثری به دین بر اساس ادله نبوت، تبیین مبانی نظری نگرش حداقلی و حداکثری به دین و موارد دیگه که ایشون 14 مورد رو به عنوان مباحث جدید و نوآورانه کتاب خودشون عنوان کردن و در کتاب سعی کردن در حول و حوش همین موضوعات هم مطالبی رو بیان بفرماین. این کتاب در سال 94 چاپ شده و اگر اشتباه نکنم سال 95 یا 96 فکر میکنم 95 بود، حالا یه مقدار حافظه من اشکال شاید داشته باشه، این کتاب در نشستی رونمایی شد و تجلیل شد از زحمات جناب آقای جوارشکیان. من مطلب رو کوتاه میکنم از اون جهت که زمان ما هم تا ساعت 1:20 تقریبا بیشتر نیست، رو همین حساب سعی میکنم سخن رو کوتاه کنم و بیشتر از سخنان جناب آقای دکتر در توضیح مطالبی که لازم میدونن و همچنین سخنان ناقدین محترم استفاده کنم. صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد محمد و آل محمد. در خدمتتون هستم. نه زمان خاصی حالا حاج خودتون سلام بدید. من فکر میکنم اگر شما یه نیم ساعتی فرصت داشته باشین در حد 20 دقیقه تا نیم ساعت توضیح بدین بعد آهنگ شروع کنم مناسب باشه. اگر لازم فکر کنید کافی باشه.
نه کافی.
در خدمت هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خداوند رو شاکر هستیم توفیقی فراهم شد در محضر سروران عزیز، کاری که خب سالها جزء دغدغه‌های فکری بنده بوده مجال یک عرضه حضوری فراهم بشه و از نکات و دقایق و رهنمودهای سروران عزیزم جناب آقای دکتر طالقانی جناب آقای صد استفاده بهینه انشالله داشته باشه. این کتاب در واقع کارنامه فکری بنده تو حوزه مباحث فلسفه دین و کلام و مباحث جدی که امروزه در حول و حوش قلمرو دین هست، جوهر و حقیقت دین هست و مقوله اجتهاد هست، ربط دین با تحولات زمانه هست، مباحث حوزه هرمنوتیک و مدل‌های فهم دین هست. به هر حال یک مجموعه گسترده است که اینجا یا به اجمال یا به تفصیل از اینا گفته شده، ولی خب در یک منظومه منطقی و منسجمی که حول و حوش محور در واقع خاتمیت شکل گرفته. همطور که مستحضرید بحث خاتمیت اگرچه که در مباحث کلامی ما خیلی پررنگ نیست ولی در یکی دو دهه اخیر بلکه بیش از آن از زمانی مرحوم اقبال بحث خاتمیت رو با اون تقریر ویژه مطرح فرمودند و بزرگان به استقبالش رفتن، دائرمدار بحث‌های کلامی جدی شد به خصوص در این یکی دو دهه اخیر که کسانی در صدد انکار امامت و تضعیف جایگاه باورهای شیعی بر پای یک تلقی خاصی از خاتمیت برآمدند با استمداد دیدگاه‌هایی که در اقبال بود و مبنای مشهوری که برای خاتمیت جا افتاده بود که اون بلوغ عقلی بشر باشه. واقعش نقدهای جدی نسبت به امامت اتفاق افتاد که پای اون در واقع همون تلقی و پیشفرض مشهور و غیر مبرهنی بود که جناب اقبال این رو دامن زده بود و اون بحث بلوغ عقلی است. چنانچه مستحضرین بالاخره خاتمیت که اتفاق میفته و جزء باورهای مشترک ما مسلمان ها هست که بعد پیامبر اکرم دیگه پیامبری نخواهد آمد و دین اسلام آخرین دین و نهایت همه ادیان آسمانی است. خب سوال بسیار جدی این است که چرا خاتمیت اتفاق افتاد؟ تمام تاریخ بشر عرصه ظهور و بروز انبیاء الهی بوده است. چرا در یک مقطع خاص نبوت پایان گرفت؟ به خصوص با توجه به ادله اثبات نبوت و ادله حوزه فلسفه دین، در حال سوال بسیار جدی است. تقریری که حالا من دیگه بسخواهی میکنم بحث ها رو خوردی حواشیش رو و تفصیلش رو بهش نمیپردازم، دیدگاهی که اقبال دامن زد این بود که انسان به درجه ای از بلوغ عقلی رسید که دیگه نیازی نداشت که کسی بیاد و او رو ولایت کنه و یک حجیتی بیرون از عقل و فهم او اون رو دستگیری کنه و در مسیر رشد و تعالی جلو ببره. بشر در مسیر تعالی و تکامل فکری و عقلی خودش به جایی رسید که دیگه از اون هدایت بیرونی یا به تعبیر هدایت غریزی، هدایتی که پایه و اساس عقلی نداشت در اندیشه بشر، به نیاز شد. مانند یه بچه که دستگاه حاضره او به جایی میرسه که دیگه نیاز به شیر مادر نداره و میتواند دیگه خودش غذاهای دیگر رو هضم کنه. این هاضمه وقتی اون قابلیت هضم مستقل مواد غذایی رو پیدا کرد، دیگه از شیر مادر بریده میشه و به تبعش هم شیر مادر میخوش کرد. لذا اون مدلی که اقبال در حال این رو دامن زد این بود که دوره فرا رسید که بشر از شیر وحی بی نیاز شد و با همون عقل استدلالی و عقل تجربی خودش می توانست اون کاری که انبیاء تشریعی و انبیاء تبلیغی می کردند این رو خودش انجام بده. تعبیر خاصی داره، ادوار زندگی بشر رو تقسیم می کنه به دوره غریزی و دوره عقلی که دیدگاه مشهوری است. البته بنده سعی کردم منصفانه به دیدگاه اقبال توجه بشه. سه نوع تقریر از دیدگاه اقبال رو در متن کتاب بهش اشاره کردم و هر کدوم رو هم مورد نقد قرار دادم. خب این خب یه تبیین خوبی است، یعنی بالاخره یک مبنای رو میده دست ما که چرا انبیا نیامدن. منتها با این تلقی اقبال واقعیتش این است که چیزی که به ذهن متبادر میشه اینه که دین به مرحله تام و تمام خودش نرسید، دین به اکمال و اتمام نرسید که قطع شد وحی و تمام شد وحی، بلکه بشر به جای رسید که بی نیاز از وحی شد. این در واقع وحی قطع شد، وحی که می توانست استمرار پیدا کنه، دینی که می توانست هم مسیر تکاملی خود شد در تاریخ بشر طی کنه، به جای رسید که دیگه در واقع چون بشر بی نیاز شد این مجرای دریافت معارف حقایق هم قطع شد. این در واقع از نظر اقبال دین به ناقص در واقع پایان خودش رسید. او بحث اتمام و اکمال رو نمیشه تو اندیشه اقبال دنبال کرد. و از طرف دیگه هم عقل که اومد جای اون رو گرفت، چون دوره حجیت تمام شد، باز اون چیزی که استنباط میشه کرد از نظریه اقبال این است که وقتی حجیت پایان پذیرفت، یعنی دیگه در واقع در همه موارد ملاک و مبنا عقل و فهم خود بشر هست و بنابراین اون عقل نقاد و عقل استدلالی و اون عقل تجربی میاد جایگزین چی میشه؟ جایگزین اون حجیت الهی میشه. این معناش این است که دیگه عقل دار مدار شریعت میشه و آنچه که با مبنا و محک عقل قابل پذیرش هست پذیرفته میشه، با آنچه که عقل اون رو نمیپذیرد رد میشود، که ازش تعبیر شده شریعت عقل است، شریعت الهی نیست. شما آیات قرآن بذار جلوت، بگو هرچی که عقل من میفهمه و قابل قبول است و من براش حجت دارم پذیرفته است، اونای دیگه‌ش هم که نمیفهمم دیگه، چون حجتی غیر از حجت عقلی وجود ندارد، بنابراین نامعتبر است. خب این در واقع دیگه طبیعت از دین و وحی نمیشه، این در واقع همون شریعت عقل است. حالا چه میخواد دین بگه، چه میخواد علم بگه، چه میخواد عرفان بگه، از هر مجرای دیگری، تاریخ باشه، طبیعت باشه. یعنی تو نگاه اقبال در واقع دین هم منزله یک منبع معرفت مطرح است که حاکمش عقل است و اون قاضی و ناقدش و پذیرندش عقل و صافی عقل که میگه چیزی پس. بنابراین پس ما در واقع تو نظر اقبال با دیدگاه ختم دیانت روبرو هستیم که یه دیدگاه بسیار خوب به هر حال معارض با دیدگاه‌های کلامی ماست، با فلسفه دین، با فلسفه نوبت سازگار. دیگرانی که به استقبال نظریه اقبال آمدند، خب از شخصیت‌های مشهور مرحوم آقای مطهری هست. ایشون خب قطعاً این دو جنبه اندیشه اقبال رو نمی‌پذیرند. در نظریه خاتمیت مرحوم مطهری نه اون نگاه انقطاعی پذیرفته شده است، ایشون معتقدند دین به اکمال رسید، به اتمام رسید، همه وحی در اختیار بشریت قرار گرفت و ظرفیتی پیدا شد که همه آنچه که برای هدایت بشر بود به پیامبر اکرم ابلاغ شد. و دیگر اینکه حاکمیت عقل بر دین نیست، اگر انسان به بلوغ رسیده است، بلوغ در واقع فهم معارف حقایق مستقل از وحی و بیرون از چارچوب و قلم روی دیانت نیست، بلکه در واقع بلوغ در اجتهاده، یعنی به این درجه رسید که خودش بیاد اجتهاد کنه، خودش بیاد تبیین کنه، خودش بیاد تشریح کنه در چارچوبه وحی که از نای خدا متعال آمده است. یعنی در واقع به درجه اجتهاد در دین رسید، و چون به درجه اجتهاد در دین رسید و دین هم که کامل بود، بنابراین دیگه وجهی برای آمدن پیامبران نبود. پیامبر تشریعی برای چی میومد؟ برای این میومد که دین رو تکمیلش کنه، معارف جدیدی در اختیار بشه، دین که به صورت کامل ابلاغ شده. پس وجهی برای آمدن پیامبران تشریعی نمیماند. پیامبران تبلیغی برای چی میامدند؟ برای که اون معارف پیامبران تشریعی رو تثبیت کنند و تبلیغ کنند و تبیین کنند و نیازهای بشر رو متناسب با ادوار و اعصار بعدی بر اساس همون معارفی که از نای پیامبران تشریع آمده بود در اختیار بشر قرار بود. یعنی در واقع اون نقش تبلیغی و نقش تفصیل بخشی به معنای اجتهاد در دین که توسط پیامبران تبلیغی انجام میشد، دی به عهده خود بشر بود و بنابراین بشر به درجه رسید بی‌نیاز شد از پیامبران. چرا پیامبران نیامدن؟ به دلیل یک چنین بلوغی، بلوغ در اجتهاد. خب حالا اون تفاوت دیدگاه اقبال و مرحوم مطهری را بنده ذکر کردم، حالا دوستان مراجعه بفرمایید. از جمله کسانی هم که باز به استقبال رفته مرحوم شریعتی است که ایشون معتقد است که بالاخره یه دوره میانه، یه دوره گذاری با حضور ائمه اطهار وجود داره که در این دوره است که انسان به او بلوغ لازم میرسه. حالا نقد جدی که در کتاب صورت گرفته اینه که اگر، البته این نقد بنده نیست، کسانی که امامت رو زیر سوال بردن در نوشته های معاصرین هست که خب اگر انسان به بلوغ عقلی رسیده است، حالا چه بنابر او تقریری که اقبال ارائه میده که غالبا هم به اساس همون تقریر اینها سخن میگن، یا به همون تقریری که مرحوم مطهری میفرماید، واقعا چه جایی برای باور به امامت میمانه؟ امام میخواد چیکار بکنه؟ امام یا میخواد بیاد دین رو تکمیل بکنه، تتمیم بکنه، یعنی باید شما این نقش نبوت برش قائل بشید، اینکه مخالفه با باور به خاتمیت. پس امام نقش تشریعی و یا تکمیلی در دین که نداره، چون اگر به این نقش قائل بشید معناش باور به این که امام هم نبیست و نبوت پایان نگرفته و انبیاء تشریعی حالا در با عنوان امامت استمرار بده. یا اینکه امام میخواد بیا چکار کنه، مثلا تحکیم کنه، تضمین کنه فهم صحیح از نصوص دینی رو، یعنی ملاک و مناطی و حجتی باشد برای فهم صحیح و معصومانه از نصوص دینی. خب اگر شما اینو بگید که بگید آقا بشر خودش اجتهاد میکنه، به درجه اجتهاد رسیده و از این حیث بی نیاز از نبی است، خب دیگه چه وجهی داره که به تعبیر آقایان اقبال سری اونجا باشه بگه ای که تو فهمیدی درسته، این درست نیست. اگر بیرون از اجتهاد من، بیرون از فهم بشر، باز هم هنوز نیاز هست که یکی بگه چی درسته چی غلطه و یک حجیتی بیرون از فهم ما باشد، این که دیگه در واقع باز همون حکایت داستان انبیا خواهد شد، این بلوغ نخواهد شد. بس بشر به چه چیزی بلوغ در چی رسیده است؟ توجه فهمید؟ و اگرم بیم بگیم که آقا مثلا ائمه اطهار اصول گفته شده، تفریع اصول میکنن، تفصیل اون اجمالی که در دین آمده میکنه و کارشون در واقع تبیین اصول دینه، خب از یک طرف اگه بگه اصول در بیان پیامبر خاتم نیامده، در کتاب خاتم نیامده است، این معناش باز نقص دین هست، یعنی دین کامل نشده. و اگر بگه که دین کامل شده، همه اصول رو پیامبر اکرم و قرآن کریم آقا بفرمایید سلام و اگر بگیم که همه اصول قرآن و پیامبر بیان کردند و ائمه تفریع میکنند، یعنی نقش اجتهاد رو به ائمه دادیم، دیگه جایی برای اجتهاد غیر ائمه باقی نمیماند، یا اگر میماند دیگه تفاوتی بین امام و مجتهد باقی نمیماند. اگه بگی نه امام اجتهاد معصومانه داره، معناش این است که او حجیت داره کلامش، یعنی در واقع شما حجیت رو پذیرفتید، دوره حجیت تمام نشده است. و حجیت وقتی هست پس بلوغی در کار نیست. اگه شما همچنان نیازمند به حجتید پس بلوغ دیگه چه معنی؟ پس بنابراین بر اساس هر سه نقشی که ما قائل بشیم برای امام، چه بگیم که امام کارش تتمیم است و تشریع شریعت و تکمیل شریعت است، چه بگیم تقویم شریعت است و تحکیم فهم معصومانه و صحیح از دین هست، و یا اینکه بگیم که در واقع تفصیل است و استخراج اصول یا فروع هست، در هر صورت این با بلوغ عقلی بشر سازگار نیست. این رو ما در کتاب تبیین کردیم و بعد هم خود بلوغ رو در واقع باز نقادی کردیم که آه چه بلوغی است، به استناد کدام ادله درون دینی و به استناد کدام ادله برون دینی، ادله عقلی، ادله تاریخی، چه قرائن و شواهدی برای بلوغ عقلی بشر با ظهور پیامبر اکرم است. شما وقتی به تاریخ اسلام مراجعه میکنید، یعنی آنچه که اقبال گفته در این زمینه و دیگران گفتن رو باز در کتاب ما مورد نقد قرار دادیم و به نظر میرسه که اینا هیچ حجیتی نداره جز یک طراحی ذهنی بوده است. خب بعضی اومدن به اینکه جایگاه امامت رو تحکیم کنن، یا مثل مرحوم شریعتی معتقد شدن نه آقا ما به دوره امامت نیاز داریم بعد پیامبر اکرم، برای که بشر هنوز بود درجه بلوغ لازم نرسیده، دوره بلوغ عقلی هست ولی این باید تربیت بشه، باید آموزش ببینه. پس اون دوره 250 ساله حضور ائمه اطهار برای اینکه این رو با شیوه های اجتهاد، با مبانی اجتهاد، به هر حال با سبک و سیاق اجتهاد کردن آشنا کنه. خب اگه ما این دیدگاه رو هم داشته باشیم، باز مقوله امامت زیر سوال میره. اولا شما به هر حال قائل شدید که بعد از دوره این 250 ساله دیگه نیازی به امام نیست، اصل امامت زیر سوال میره و این بزرگترین چالش باور شیعی هست. یعنی میخوام عرض کنم نحوه تلقی ما از خاتمیت میتواند به کلی باورهای شیعه رو در مخاطره جدی قرار بده. شما میگه آقا بشر به بلوغ رسیده برای تعقل در دین، برای فهم دین، برای اجتهاد در دین. خب لازمی منطقیش این است که شما حجیت بیرونی و ولایت بیرونی رو انکارش بکنید، و اگرم بیاد باز بره ائمه نقش قائل بشید، باز ناچار نقش کوتاه مدت قائل بشید. و این نقش کوتاه مدت به او باور شیعی به اینکه امام همیشه لازم است و همیشه بالاخره حجیت و ولایت و در اصل فهم شریعت، حالا ابعاد دیگر امامت بحث نمی کنیم. نیاز به امامت ابعاد متعددی داره. ما از بعد فهم شریعت و در واقع معرفت دینی و در واقع رسیدن به مراد شعار و اینا بحث داریم می کنیم. پس بنابراین اون دیدگاه هم دیدگاه پذیرفته نیست. بعضی ها قائل به بلوغ نسبی شدن. این موارد من در کتاب مورد نقد و بررسی قرار دادم و اعتقاد بنده این هست که بحث بلوغ عقلی از یک طرف فلسفه نبوت رو زیر سوال میبره، چون فلسفه نبوت ملازمه با این هست که ما همیشه به دین و به یک دین حداکثری نیاز داشته باشیم، و دین حداکثری از فهم و عقل و اندیشه بشر بیرون هست بنا به استناد همون مبانی در واقع که ما در فلسفه خاتمیت ازش یاد کردیم، و هم از طرفی با اصل امامت تعارض داره و اینا قابل جمع نیست. لذا اون دیدگاه قابل قبولی که عرضه شده است در کتاب اینه که آه پیامبر خاتم با همه ظرفیت عظیم وجودی خودش همه معارف لازم برای هدایت بشر رو پذیرفت و دریافت، ولی تحویل کی داد؟ اگر ما قائل به اتمام اکمال دین هستیم، اتمام اکمال دین بسیار خوب، همه معارف آمده است، این نصوص دینی ما از صد تا زیلش اینو دارن میگن. خب با پیامبر اکرم همه معارف و حقایق ما رو نیاز بشر در اختیار بشر داره، این تحویل کی داده شد؟ اگر بگید که این تحویل جامعه بشری و امت داده شده باشه، خب به هر حال ما میگیم تمام آنچه که تا قیامت بشر نیاز داره در اختیار بشر قرار گرفته است و دیگه نیازی نداره به نبی، خودش به درجه اجتهاد هم رسیده معارف. ولی واقعیتش اینه که در واقعیت‌های تاریخی، واقعیت‌هایی که در نصوص و به هر حال بیانات پیشوایان ما هست، اینه که نه، اونچه که توسط خدا متعال پیامبر اکرم نازل شد، این اون چیزی نبود که در طی 23 سال در اختیار امت قرار گیره. حقایق تفصیلی قرآن کریم، معارف باطنی قرآن کریم، تمام اون نیازهای بشریه تا آخرین لحظه حیاتش بر روی این کره خاک نیازمنده، این در اختیار پیامبر قرار گرفت، ولی در اختیار هر کسی قرار نگرفت. در اختیار کسانی قرار گرفت که ظرفیت پذیرش اون معارف داشته باشن، همونطور که پیامبر علم به کتاب داره اونا هم علم به کتاب داشته باشن، و همون درجه و منزلت علمی معنوی که پیامبر در دریافت وحی و تبیین وحی داشتن اونا هم داشته باشن، و اینها چون دائما در بسیط زمین هستند و یکی پس از دیگری میاند، همینا ضامن حفظ دیانتن، ضامن استمرار دیانتن و ضامن در واقع بقای دین و معارف الهی در زمین هستن، یعنی این وجود تکوینی ائمه اطهار منات خاتمیت است. بعد از پیامبر اکرم این نظام هستی به گونه رقم خورده است که انسان‌های کامل یکی پس از دیگری از سلاله نورانی وجود مقدس حضرت انبیاء الهی در این بسیط زمین ظهور کنند و اینا خزانه داران وحی باشند و کسانی باشند که وحی را همطور که پیامبر نازل شده است در اختیار دارند و این در لزوم متناسب با نیاز بشر و با توجه به شرایط و موقعیت هایی که پیش میاد در اختیار بشر قرار بدن. دوری غیبت هم دوری است که ما رقم زده ای. قرار نبوده است که ائمه اطهار غایب باشند. قرار این بوده است که بشریت از اینا بالاترین بهره خودشو داشته باشه، ولی خب به هر حال این بی‌کفایتی و عدم صلاحیت و واقعیت های تلخی که رقم خورد در طول تاریخ استفاده از امت ها رو به حد اقل رساند، نه فقط در دوری غیبت امام زمان علیه السلام، بلکه از همون صدر اسلام خانه نشینی اولیاء خدا خودش بالاترین نوع غیبت است. امام وقتی در صدر جامعه نباشه، مبسوط الید نباشه، این بزرگترین غیبت است. غیبت امام در حکومت، غیبت امام در تربیت انسان ها و مدیریت جامعه، غیبت امام در زندان باشه یا در تبعید باشه یا در خونش نشسته باشه، این عین غیبت است. به هر حال غیبت از زمانی اتفاق افتاد که او حادثه شوم ثقیفه رقم خورد. بنابراین میخوام عرض کنم داستان غیبت یک داستان ویژه‌ای نیست که ما رو گرفتار چالش بکنه. بله، ما وقتی امام معصوم دسترسی نداریم، بالاخره بهرمون از دین بهره حداقل نیست. به هر اندازه این دسترسی بیشتر بشه حداکثری و باب استفاضه از وجود مقدس ائمه و امام زمان در هر دوری در حال باز هست. خب پس بنابراین ما در این حال که اجتهاد رو میپذیریم ولی و بلوغ بشر رو نه به معنایی که قبلا این بلوغ رو نداشت، نه، به هر حال در اثر تعالیم اسلامی عقل و اندیشه بشر و قدرت تفقه در دینش هم توسعه پیدا میکنه و رفته رفته فهم دینیش هم میتواند تعالی و تکامل پیدا کنه. در این حال باور به اجتهاد داریم، ولی منات نیازمندی، منات خاتمیت رو بلوغ بشر و اجتهاد در دین توسط او نمیدونیم. این اجمالی بود که
خیلی ممنون، متشکرم.
اگر 5 دقیقه من اجازه بدید که اون بخش پایانی کتابی که مهمتر از به نظر من بعضی بخشهایی بود که عرض کردم رو بگم. ببینید، ما در کتاب تلاش کردیم که این رو به کرسی اثبات بنشانیم که اگر قبول کردیم خاتمیت رو، باید حتما امامت رو هم بپذیریم. و برخلاف او تلقی که کسانی آمدند باور به خاتمیت و معارض به امامت معرفی کردن، بلکه مهمترین دلیل بر خاتمیت و اصلا تلقی درست از خاتمیت باور به امامت. این رو بنده در بخش در واقع قسمت فصل 4، 5 و 6 کتاب تلاش کردم از یک راه دیگری که حوزه مباحث هرمنوتیک و بحث فهم دین هست، این رو در واقع تبیین کنم که به نظر میرسه که دیدگاه خیلی نوعی در اونجا ارائه شده. اون نگاه فلسفی که در حوزه هرمنوتیک هست و فهم همه متون رو یک فهم تاریخی میدونه، یک فهم منحصر شده در زمان و مکان میدونه، ولذا به جایی که مؤلف محور باشه در فهم متون، مفسر محور هست و به جای اون نگاه آینه‌ای نگاه پنجره‌ای به متن نگاه آینه‌ای داره. این رو بنده به شدت مورد نقد قرار دادم که در واقع مفسر متن میتواند بر فراز اون شاکله‌های عصری و فراتر از اون انگاره‌های فکری که حاکم بر اندیشه خودش و معاصرینش هست، با مؤلف مرتبط بشه و حقایق رو از او دریافت کنه و بتواند به مراد مؤلف برسه. ولذا بحث‌های به نظر خودم نوعی اینجا مطرح شده است که نقد بسیار جدی به هرمنتیک فلسفی است و مبناش هم اینه که متن قدسی و متون الهی ویژگی هایی دارن که با متون بشری متفاوت است. بر اساس تبیین تمایز متون الهی و متون قدسی با متون بشری تلاش کردیم که بگیم اصلا فهم قرآن و تفسیر قرآن مقوله دیگری است و این نیاز یه شرایط ویژه‌ای داره. اون شرایط ویژه با پیوند با امام و با ولی و با کسی که قائم کتاب است و خازن کتاب است امکان تحقق داره و این یک مقوله دیگری، یک باب دیگری در اجتهاد رو باز میکنه که تا به حال مورد غفلت واقع شده است. بسیار بنده اجمالی خدمت سروران عزیز عرایض کردم. امیدوار هستم که حالا فرصتی داشته باشید به متن کتاب مراجعه بفرمایید. انشالله از نظرات سروران عزیز هم کمال استفاده رو خواهیم.
خیلی ممنون، شکر از جناب آقای دکتر جوارشکیان و مطالبی که مطرح فرمودن. البته مطالب قابل طرح در این بخش یقیناً بیشتر از این بود، ولی ایشون مراعات زمان رو کردن تا بتونیم از زمان بیشترین استفاده رو ببریم و در خدمت ناقدین محترم باشین. بنده از جهتی که حق همسایگی رو رعایت کرده باشم از جناب آقای طالقانی شروع می‌کنیم. حق همسایگی است دیگه، اینجا یک حق وتوی ما داریم استفاده می‌کنیم. اگه لطف بفرمایید شروع بفرمایید، بعدشون در خدمت آقای صدر باشیم. آی صدفن، فقط من زمان رو هم اعلام میکنم چون ما یه مقدار محدودیت داریم برای جلسه بعدی، یک رو زمان هستش. بله متشکرم.
خب منم قبل از هر چیز تشکر میکنم از جناب آقای دکتر جوارشکیان که انصافا زحمت زیاد کشیدن در این کتاب و تلاش های محققانه خوبی رو انجام دادن و نکات بسیار مفیدی هم در این کتاب آمده است که کتاب رو خواندنی میکنه انصافا، و باید تبریک گفت به ایشان که الحمدلله موفق بودن در طرح برخی از مسائل و مطالبی که نیاز بوده است. اما به هر حال خب اثر بشریه دیگه، اثر بشری به هر حال خالی از اشکال نیست و هرچی میخواد باشه، هرچی هم که مزایایی داره و کمالاتی داره ممکنه نواقص هم داشته باشد، اونم نه در واقع از نظر کسی که میخواد نقد کنه، شاید در واقع این نواقص نباشه ولی ناقد توهم میکند یا تصور میکند که این نقص ها وجود داره، و هدف این جلسه هم در واقع همینه که یک ارزیابی صورت بگیرد که آیا این اشکالات و نقد هایی که میشود وارد هست یا وارد نیست. اگر وارد نیست که هیچ، اگر وارد است جبران بشود، گرچه که الان فرصت جبران هم تمام شده دیگه چون چاپ شده کتاب دیگه بیرون آمده در ویرایش بعدی. من این کتاب رو که از اول تا آخر نگاه کردم و فرصتی اندکی داشتم مطالعه کردم، احساس کردم که از نظر محتوایی در دو بخش قابل دستبندی است. یک بخش نقد نظریات دیگران هست در باب فلسفه خاتمیت، حالا نظری اقبال، نظری شریعتی، نظری آقای مطهری و امثال اینها، نقد سروش و اینا بود. خب یک بخشی از کتاب و محتوای کتاب هست. بخش دیگر هم طرح نظری خود نویسنده است، نظری بدیل در واقع بعد از نقد نظریات دیگران نظری بدیل رو ارائه کردن و سعی کردن که اثبات کنن این نظری بدیل رو. من به اون قسمت نقد نظریات دیگر خیلی نمی پردازم، گرچه جا دارد که اونها هم مورد بحث قرار بگیره، ولی چون با یه فرصت اندک و یک ربع ایشان به ما وقت دادن نمیشه همه اونا رو گفت. من این قسمت رو فاکتور میگیرم که آیا نقد هایی که از نظریات دیگران شده است در این کتاب وارد هست یا وارد نیست. آیا اقبال که گفته است با بلوغ عقلی وحی قطع شد، منظورش اینه که وحی کامل نشده قطع شد، یا نه منظورش اینه که وحی کامل شد و پایان پیدا کرد؟ کیشون فرمودن متبادر اینه که وحی کامل نشده قطع شده، که بنده هم چه تصوری ندارم. یا همچنان در مسئله نظری شریعتی و نظری آقای مطهری هم باز به نظر میاد که نقد ها خیلی وارد نباشه، ولی حالا ما فعلا از اون میگذریم. من بخش دوم کتاب رو که طرح نظری نویسنده و مؤلف هست رو مورد بحث قرار میدم. بنده معتقدم که نظریه که مؤلف محترم در این کتاب مطرح کرده است برای رفع تنافی بین خاتمیت و نبوت خیلی خوبه. این اگر کسی فکر کند که بین خاتمیت و امامت، بین خاتمیت و امامت تنافی وجود دارد، تعارض وجود دارد، اگر کسی قائل به خاتمیت شد نمیتونه قائل به امامت بشود، اگر کسی همچی تصوری داشته باشد، نظریه که مؤلف مطرح کرده کاملا پاسخ میده به این اشکال و این شبهه و ثابت میکند که نه، هیچ تعارضی بین خاتمیت نبوت و وجود امام یا باور به امامت نیست، تعارض نیست، کاملا سازگار. این نظریه برای رفع تنافی خوبه، اما برای تعلیل فلسفه خاتمیت، برای تعلیل خاتمیت به نظرم که قابل مناقشه هست. حالا نمیگم حتما این مناقشه وارده. چند تا نکته هست که من این را عرض میکنم، بعد میخوام همین نتیجه رو که الان گفتم بگیرم. ببینید، در رابطه با رابطه خاتمیت و امامت ما دو تا احتمال میتوانیم یا دو تا تفسیر میتوانیم مطرح بکنیم. یک، خاتمیت به خاطر امامت است، یعنی چون ائمه آمده اند نبوت ختم شده است. یک تفسیر. دو، چون نبوت ختم شده است امامت هست، به خاطر ختم نبوت امامت هست. این دو تا تفسیر کاملا متقابل هست. آیا ما میگیم که چون نبوت ختم شده است بعد از نبی امامان آمده است، یا چون میگیم چون امامان بعد از نبی آمده است نبوت ختم شده است؟ کدام یکیه؟ نویسنده محترم معتقد است که سر خاتمیت امامت است. یعنی معنیش اینه که از اون دوتا احتمال، احتمال این احتمال درسته که چون امام آمده است، چون ائمه بعد از پیامبر آمده است، پس نبوت ختم شده است. این معنیشه دیگه. در حالی که به نظر نمیاد این احتمال درست باشه، چون امامت هم از نظر وجودی هم از نظر موقعیت فرع بر نبوت. نمیشود که ما او را علت برای ختم نبوت بگیریم. بله، لازمه ختم نبوت هست. یعنی بگیم چون نبی نمیاد و نبوت ختم شده است، خب به دنبالش ائمه آمده اند که مثلا تفسیر کنن دین را یا امثال اینها یا فهم صحیحی از دین ارائه کنن. اما این که بگیم چون ائمه آمدن یا می آمدند نبوت ختم شده است، یک مقدار به نظرم جایگزین کردن فرع به جای اصل و اصل به جای فرع شده است. این یک مطلب. مطلب دوم این است که آقای دکتر جوارشکیان در نقد نظریات دیگر مسئله بلوغ عقلی رو که مطرح میکنه و نقد میکنه، یک اشکال کلی بر همه اون نظریات وارد میکنه. اون اینه که اصلا این بلوغ عقلی که شماها میگید، حالا چه اقبال، چه آقای مطهری، چه شرعیتی و چه غیره، این در زمان بعثت پیامبر کجا بشر همچی بلوغ عقلی پیدا کرده بود؟ اصلا واقعیت ها تکذیب میکند این نظریه رو. اصلا این یک از نقد هاییست که ایشان بر همه این نظریات وارد کرده است. من به نظرم میاد که اینجا یک خطایی در فهمی صورت گرفته است. اونهایی که بلوغ عقلی رو مطرح کردن، بلوغ عقلی عصر خاتمیت رو میگن، نه عصر بعثت رو. فرق است بین عصر خاتمیت و عصر بعثت. عصر بعثت مبدأ عصر خاتمیت. عصر خاتمیت از زمان ظهور پیامبر تا قیام قیامت عصر خاتمیته. از همون جهت شما وقتی میبینید که اقبال وقتی بلوغ عقلی رو مطرح میکند، مثل عقل استقرایی رو مطرح میکنه. خب عقل استقرایی که در اون زمان اصلا نبوده، یعنی که خود اقبال هم متوجهه. پس بنابراین منظورش از عصر خاتمیت عصری است که بعد از پیامبر شروع میشه و تا قیام قیامت ادامه دارد. در این بازه زمانی اونا معتقدن که بشر به بلوغ میرسد و بلوغ رسیده است. ولی شما آمدید شاهد آوردید از عصر بعثت، میگه در عصر بعثت کجا آدم ها همچی بلوغ عقلی داشتن؟ بله کسی مدعی نیست که در عصر بعثت عربای جاهلی اینقدر بلوغ عقلی داشتن که دیگه ما را از آمدن پیامبر بی‌نیاز می‌کردن. این یک خلطی بین عصر خاتمیت و عصر بعثت شده و به نظر من از این جهت این اشکال وارد نیست و نقد وارد نیست. نکته سوم اینه که اگر ما این نظریه رو بپذیریم که چون اوصیایی بعد از پیامبر اکرم آمده است و این اوصیا باعث شده است که پیامبر و دفتر نبوت پایان پیدا کنه و بسته بشه، خب مسئله اوصیا تنها در مورد پیامبر اکرم نیست که، مسئله وصیت و اوصیا در همه انبیا وجود داشته طبق باورهایی که ما داریم. تمام انبیا اوصیایی داشتن. اگر صرف وجود اوصیا باعث بشود که نبوت ختم بشه، خب پس این از خیلی وقت باید ختم میشد، در حالی که میبینیم ختم نشده با وجود وصی. از این نتیجه میگیریم که پس فلسفه خاتمیت ارتباط به وصیت و اوصیا ندارد. راز اصلی و عامل اصلی خود همون کمال نبوت است یا کمال پیامی است که این نبی آورده است، اون راز اصلی. چون وحی که پیامبر اسلام آورده وحی کامل بوده است و کامل شده است، وحی الهی و اراده الهی به تمام به کمال رسیده است در مورد بشر، خب طبیعی است که دیگه پیامبر نیازی نیست. و الا صرف وصی داشتن و اینکه بعد از پیامبر اوصیایی آمده است که آشنا بوده به پیام وحی و وحی را درست تفسیر می‌کرده یا عمق وحی را خوب می‌فهمیده، این باعث شده است که وحی قطع شود. خب اوصیای دیگر هم اینجوری بودن. مگر در مورد حضرت موسی وصی نبوده؟ در مورد حضرت مثلا ابراهیم وصی نبوده؟ همه اینها بودن. اینا اوصیایشان به فهم پیام پیامبر بهتر بودن از دیگران. این رو ما شاید نتوانیم درست بدانیم. و اینم نکته سوم. نکته چهارم اینه که خود نظریه که شان مطرح میکنه که امامت ملا خاتمیت، به نظر من در مجموع خود تبیین این نظریه خیلی مجمل است. شما مقدمات رو زیاد گفتید ولی اصل این نظریه رو مدلل و موجه خیلی فشرده و مجمل مطرح کردید. اونقدر که باید لازم باشه مدلل و مجمل، مدلل نیست، موجه نیست. دو تا اشکال دیگر به نظرم آمد که جزء مبانی این نظریه هست که قابل تأمل است. یک از مبانی مهم این نظریه ایشون که مبنای نقد خیلی از نظریات هم قرار گرفته اینه که قرآن متضمن یک سری حقایقی است که غیر از ائمه و پیامبر هیچ بشری دیگری قدرت فهم اونها را نداشته. و چون قدرت فهم اونها را نداشته، ائمه آمدن، یعنی انسان‌های ویژه آمدن و این حقایق را از پیامبر گرفتن. خب این حرف رو عرفا زیاد میگن، در کتاب‌های عرفانی زیاد است این مطلب و فیلسوفانی هم که متأثر از عرفان هستن، استثار مطلع، اینا هم حرفا رو گفتن، بعد از ایشان هم گفتن بزرگان دیگر. اما من میخوام بپرسم آیا این نظریه در خارج به واقعیت مصداق داره اصلا؟ آیا ما در مجموعه روایاتی که از ائمه و پیامبر رسیده است داریم موردی که یک حقیقت رو بیان کرده باشه از قرآن که عقلی هیچ بشری نمیرسد؟ بعید میدانم که همچین موردی ما داشته باشیم. این بیشتر متأثر از قیاس کلام الهی به ذات الهیه که عرفا معمولا این کارو میکنن. چون ذات الهی، عرفا میرن در عمق ذات الهی و میبینن که اونجا خیلی متحیر میشن و قابل درک نیستن، میگن کلامش هم جزء ذاتشه، پس این هم همجوری عمق داره و دیگه قابل فهم نیست غیر از خودش و غیر از پیامبر و ائمه، کسی دیگه نمیفهمه. این کلام خدا با بشر است. کلام خدا با بشر قطعاً درش توانایی فهم مخاطب لحاظ شده. نمیتونیم بگیم که فقط کلام خدا رو پیامبر و همون 12 تا معصوم میفهمیدن، دیگه هیچ کس نمیفهمید، یا حقایق وجود داره که غیر از اون هیچ کی نمیفهمن. خب کجا بیان کرده امام اونا رو؟ بیان کرده یا نکرده؟ اگر نکرده پس فهم اون حقایق چی فایده ای داره؟ اگر بیان کرده، خب نشان بدید به ما حقایق رو که هیچ بشری قدرت فهمش رو نداره. به نظرم میاد که این هم یک مقداری یک امری ذهنیه بیشتر تا یک واقعیت عینی که بشود بهش مثال زد و نمونه آورد. و نکته آخری که میخوام عرض بکنم اینه که خب یکی از اشکالاتی که ایشون بر نظریات دیگران مطرح میکنه، مخصوصا بر نظریه شریعتی و آقای مطهری مطرح میکنه، اینه که آقا این نظریات دوره غیبت رو در مسئله امامت اصلا نادیده میگیره. یعنی گویا که در عصر غیبت دیگه ما اصلا نیاز به امام نداریم. و نقص این نظریات هم همینه، چون باور شیعه میگه که نه ما نیاز به امام داریم چه در عصر حضور چه در عصر غیبت، و به خاطر همین که این نظریات این دوره رو نادیده میگیرد و گویا که در عصر غیبت اصلا به امام نیازی نیست و مراجعه به امام نمیشه، اون وقت میاد نظری خودشو مطرح میکنه. در حالی که من نظری خودی مؤلف رو که وقتی نگاه میکنم میبینم این دوره رو نتوانسته است توجیه بکنه. شما فرض کن که فلسفه خاتمیت وجود ائمه باشد، خب وجود ائمه برای چی؟ شما اگر بگید برای تفسیر دینه، برای تبلیغ دینه، برای هر چی که میخواید بگید، همه اینها در دوره غیبت منتفیه. بله استفاضه روحی، الهامات نمیدونم الهی فلان اینها بر بعض از افراد میشه. خب اونها را اولا امون آقایون هم این کار ندارن، این آقای متحریک نمیگه که بر مشتهدین در عصر غیبت الهامی نمیشه از یا استفاضه معنوی از امام زمان نمی کنه، اونها را قبول دارن. اما بس سر جایگاه امام است، شما نمیدونید جایگاه امام را منحصر کنید به همون استفاضه های معنوی که تک و توک افراد میتونن ببرن. بنابراین اون نقش اصلی امام در دوره غیبت حتی طبق نظریه مؤلف هم نادیده گرفته میشه، یعنی نمیتونه توجیه کند دوره غیبت امام را با این نظریه. این جای سوال باقی میماند و از همین جهت به نظرم میاد که اگر تکمیل شه بهتر است. عذرخواهم وقتم تمام شد.
دست شما در نکنه و تشکر از اینکه زمان رو هم در نظر داشتید. جناب طلقانی در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تشکر میکنم هم از جناب آقای دکتر جوارشکیان هم از استاد محترم جناب آقای صدر. من با بعضی از انتقادات آقای صدر کاملا همدلم و با بعضیش به هیچ وجه همدل نیستم و بعضی هاش همونهاییست که من هم یادداشت کردم، شاید حالا به بیان دیگه و به اختصار میگم چون توضیح بسیار شیوایی هم فرمودن دیگه تأمل نمی کنم روی اونها. یکیش رو به این تعبیر عرض می کنم که یک ناهماهنگی بین اساساً عنوان کتاب و محتوای کتاب وجود داره. عنوان کتاب امامت سر خاتمیت و خواننده انتظار داره که این کتاب تمرکزش بر حکمت ختم نبوت یا فلسفه ختم نبوت یا به تعبیر شما سر خاتمیت باشه، در حالی که اون چی که اساساً در کتاب برش تمرکز وجود داره و همه چیز در خدمت اون قرار گرفته رفع تعارض خاتمیت و امامته، نه سر خاتمیت. گویا هدف این بوده است که اون دیدگاهی که اقبال مطرح کرد و بعضی از روشنفکران معاصر اون رو پروروندن که اساساً خاتمیت نافیه امامت است، اون رو قراره توضیح بدید. حالا در خدمت اون دیدگاه‌های مطرح میشه و یه مقدماتی بیان شده و اینا، که به نظرم این ناسازگاری وجود داره و همونجور که آقای صدر هم توضیح دادن، اساساً ما هیچ تبیینی برای حکمت ختم نبوت یا سر خاتمیت به تعبیر شما نمیبینیم اینجا. به نظر میاد که شما میگید که سر خاتمیت همون امامته، همون چیزی که تو عنوان کتاب هم اومده، ولی خب این برفرض هم که قابل تصور باشه و حتی توضیح بدین که منظورمون اینه که همون اشکالی که آقای صدر طرح کردن به نظرم وارده که داره جاها عوض میشه، اصلا تبیین نشده، استدلال نشده برش، یعنی در حد یک ادعا باقی مونده. و البته به نظرم میرسه که شما در لابلای متن و حالا خصوصا با آشنایی که با شما داریم پذیرفته اید و میپذیرید که اساس ختم نبوت کمال پیامه، ولی میفرمایید که این کمال پیام چون همراه میشود با امامت مجوز ختم نبوت صادر میشود، نه اینکه ضرورت ختم نبوت. پیام که کامل شد، حالا این پیام هم نیاز به توضیح و تبیین و اینها داره، اینم بر عهده امامه، پس دیگه میتونه نبوت ختم بشه دیگه. خب پس میگیم از الان ختم شد، این من اینطوری میفهمم. ولی این دست کم به طور شفاف و واضح تقریر و تحریر نشد. نکته دیگه این است که شما اومدید با در واقع نقد دیدگاه‌هایی که در باب ختم نبوت طرح شده و تقریبا با تمرکز بر اقبال و مطهری بحث رو شروع کردین و پیش بردین بر پایه اون و نقد کردین اون رو. شاید یک بیان کلیدی اینجا وجود داره و اون این که خب اساساً معمای خاتمیت چیه که حالا این دو نفر خواستن توضیحش بدن. معمای خاتمیت اینه که لزوم استمرار نبوت با دلایلی که داره به ظاهر با خاتمیت ناسازگار، پس باید سازگارش کرد. مشکل این. من گمان میکنم توی همین صورت بندی که شما صفحه 15 هم این رو با همین بیان تقریبا دقیقا نقل کردم طرح کردید، یک سوء تفاهمی وجود داره و اون گویا اون چیزی که من حالا اسمش رو میذارم خلط دیانت و نبوت. اون چیزی که ما داریم و دلایلی که داریم لزوم استمرار دیانته و بعد نیاز به دین و بعد نیاز حد اکثری به دین و این چیزهایی که شما در فصل‌های اول بحث کردین، یا لزوماً نیاز به استمرار نبوته. اگر اون چیزی که ما ثابت میکنیم نیاز به دیانت باشه، خب این به ظاهرش هم منافاتی با خاتمیت نداره. چه منافاتی داره؟ دیانت قراره باشه، خب یه دین کامل هم اومده تموم شده دیگه، خب چه اشکالی داره؟ اصلا تعارضی وجود نداره، ظاهرا هم تعارضی وجود نداره تا بخوایم حلش بکنیم، مگر اینکه بگیم ما دلایلی داریم بر لزوم استمرار نبوت که ظاهرا اینم نداریم. اصلا فکر میکنم مثلا مسئله دست کم اونچنان که شما تقریر کردین از اساس منتفیه، تا ما به دنبال حکمتش باشیم. ما نیاز به استمرار دیانت داریم، خب استمرار دیانت هم با یک دین کامل محقق میشه، خب تموم دیگه، خب پس عملا مشکلی وجود نداره تا بعد بخوام با در واقع نظریه خاتمیت اون مشکل رو حل بکنیم. نکته بعد، وقتی شما وارد نقدها میشید، یعنی حالا موضوع سوم، وقتی شما وارد نقدها میشید خب تمرکز دارید بر اقبال و دیدگاه آقای مطهری. من تقریبا همدلم با نقدهایی که شما میکنید به اقبال و به نظرم نظریه اقبال عملا و حتی فکر میکنم ذهنن در نظر او مستلزم ختم دیانت است و کسانی هم که ادامه دادن اون مسیر رو، روشنفکران نه آقای مطهری، به ختم دیانت رسیدن. اون عقل کریتیکی که داره اون ازش حرف میزنه و به کانت ارجاع میده و اینها، اون یعنی ختم دیانت، یعنی همون چیزایی که خود کانت تو رساله روشننگری چیست گفت، و اون یعنی اساس سکولاریسم. و عملا اقبال یکی از پیشگامان جریان روشنفکری مذهبی به این معنا بود که سکولاریسم با لعاب مذهب، که الان یه بحث مصطفی میطلبه و من کاملا با این موافقم، وارد اینم نمیشم. اما اون چیزی که در مورد دیدگاه آقای مطهری فرمودی که خلاصش اینه که ایشون میفرماین که حکمت ختم نبوت بلوغ انسان در فهم دینه. خب شما یه اشکال تاریخی وارد کردید که آقای صدر اشاره کردن و من همدل نیستم با اشکال آقای صدر، به نظرم چون معنا نداره. به هر حال اون چیزی که اونها میگن فهم بلوغ در فهم دین قرنها بعد از ختم نبوت رخ داده. خب قاعدتا این قرنها باید همچنان نبوت ادامه پیدا میکرد. تازه در نهایت در قرن مثلا 20، در قرن 19، مثلا بعد از رنسانس، حالا فرض کنید که تازه همون هم ما قبول نداریم. یعنی فکر میکنیم هنوزم عقل بشر کامل نیست. اگه عقل بشر کامل بود، حتی روشنفکران ما، مذهبی ما، از جواز همجنس گرایی دفاع نمی کردن و امثال ذالک. یعنی حتی در ارزش‌های اخلاقی ما مشکل جدی داریم. لذا فکر میکنم هنوز هم کامل نیست، یعنی واقعیت تاریخی داره نشون میده که اینجوری نیست. اما یه بخش دیگه داره فرمایش شما و اون این که گفتید که خب مگر این که بگوییم سه شق رو گفتین، گفتین با حرف آقای مطهری میشه همدل بود و حرفشون رو پذیرفت، مگر این که یا اولی رو بگیم یا دومی رو بگیم یا سومی رو بگیم، در حالی که هیچ کدوم ما نمیتونیم بگیم، پس حرف آقای متحرر رو نمیتونیم بپذیریم. دو تا موضوع من اینجا دارم. یکی این که اولا کی گفته تو این سه تا منحصره؟ من یه چهارمی همین الان میتونم اضافه کنم که تو این سه شق منحصر نیست، بنابراین حصری نداره که با در واقع رد کردن این بله نقش امام، رد کردن این سه نقش، پس بگیم حرف آقای مطهری دیگه باطل. اون شق چهارم مثلا این میتونه باشه در ادامه شق سومی که شما گفتین. حالا برای اینکه یه ذهنیتی هم حضار محترم داشته باشن، اون سه شق به اختصار اینه: اول اینکه امامت برای تتمیم و تکمیل شریعت است، صفحه 16. دوم اینکه امامت برای تضمین فهم صحیح و تفسیر معصومانه وحی است، با صفحه 16 و 17. اینا خلاصش اومده، بعداً در متن کتاب تفصیل داده شده، من دارم به اون خلاصه ارجاع میدم. و سوم تفریع و تفصیل اصول دین است، یعنی علینا القاء الاصول و علیکم تفریع. این بیان این سه شأن امامت. شما فرمودید که مگر اینکه بگیم یکی از این سه شأن شأن اصلی امامت است، در حالی که نمیتونیم بگیم، پس حرف آقای مطهری نادرست. من عرض میکنم ولی اگر کسی این رو بگه که شأن اصلی امامت در حوزه هدایت، و این خودش محل بحثه، نقش امام تنها هدایت نیست، و به نظرم یکی از اشکالات باز کتاب هم اجمالا همینه که گویا نقش اصلی امام رو یا منحصر کرده در هدایت یا عموما همین دونسته، در حالی که به زعم من و خصوصا بر پایه روایاتی که از خود اهل بیت ما رسیده، نه، این یه نقشه در بین چندین نقش، حالا نگیم چند، چندین نقش، و به هیچ وجه هم نقش اصلی نیست. نقش های دیگر هم نقش های اصلی هستن. لولا الحجت و لساخت الارض و به اهلها یه نقشه، و اون یه نقش تکوینی و وجود شناختیه، و اون میتونه خودش غیبت رو هم توضیح بده. اساسا اگر حجت نباشه لساخت الارض و به اهلها. حالا اون شق چهارم میتونه این باشه که نقش هدایتی اهل البیت عمدتاً با همه این قیود، ارائه و آموزش روش تفریع و تفصیله، نه خود تفریع و تفصیل. روششو یاد دادن، به فقها یاد دادن که آقا اینجوری تفریع و تفصیل بکنید. خب این میتونه یه نقش مهم هدایتی باشه، و البته اگه این رو شما بگید، اون وقت بله به نظر میرسه که دیگه نیازی به ادامه دادن حتی در عصر غیبت هم نیست، دیگه میتونه پایان بپذیره. به هر حال منحصر به این نقش هایی که شما ذکر فرمودید نیست. حالا حتی در مورد اون نقش ها یه سری تالیف و صدایی ذکر کردید که برای من جای سوال داره که آقا واقعا این تالیف و صدا وارده. مثلا در مورد نقش دوم که تضمین فهم صحیح و تفسیر معصومانه وحیه، شما فرمودید که این اساساً با ادعای بلوغ فهم بشر ناسازگاره. یعنی آقای مطهری اگر بخواد بگی که از یک طرف فهم بشر بالغ شده در فهم دین، و از طرف دیگه بخواد بگه نقش اصلی هدایتی اهل البیت تضمینه فهم صحیح و تفسیر معصومانه وهمه، این دوتا ادعا ناسازگاره، من اینو نمیفهمم که چرا ناسازگاره. فهم بشر بالغ شده، ولی بلوغ مستلزم عصمت که نیست که، بلوغ مستلزم عصمت نیست. بله فهم بشر بالغ شده ولی مستلزم عصمت نیست، لذا میتونه جمع بشه با ادعای این که نقش اصلی هدایتی اهل البیت تفسیر معصومانه است. تازه خودمون تفسیر معصومانه رو ما داریم میفهمیم خودمون. تفسیر امام معصومانه است، فهم ما از تفسیر امام که دیگه معصومانه نیست، ولی ما به یه بلوغی رسیدیم که میتونیم تفسیر معصومانه امام رو حالا در یه حد قابل قبولی دست کم بفهمیم. و نکته بعد که شاید حالا یکی از مهمترین نکات باشه و شاید هم مهمترین نکته بعد از این که اساساً یک چالشی بین عنوان کتاب و محتوای کتاب وجود داره، اینکه محتوای کتاب که به نظر میرسه معطوف است به هدف، به این هدف اصلی که تعارض خاتمیت و امامت که از اقبال شروع شده رو رفع بکنه، به نظر میرسه اینم حل نشده. یعنی دست کم من به عنوان یه خواننده متوجه نشدم که چطوری این تعارض، اگر تعارض باشه، که اینم به خوبی توضیح داده نشده، این تعارض خاتمیت و امامت، یعنی خود اشکال تثبیت بشه، خب حالا بخوام رفعش بکنیم. تعابیر مختلفی شما بیان کردید برای در واقع این رفع تعارض، یعنی راه حل هاتون با بیان های مختلفی است. من خلاصه‌ای ازش آوردم. یکی تعبیر استمرار هدایت الهیه، یکی اینکه نقش امام تبیین و تفصیل معارف نبویه، که توی ارائه امروزتون هم باز این مطلب آمد و توضیح دادید و به این بیان فرمودید که تمام معارف الهی توسط پیامبر تلقی شده، ولی این معارف در اختیار عموم مردم قرار نگرفته، در اختیار ائمه قرار گرفته، قرار است از طریق ائمه به ما برسه، بنابراین ما نیاز به امام داریم و بنابراین خاتمیت با امامت هیچ تعارضی نداره. ولی خب سوال اینه که اساساً چرا باید این کار اتفاق بیفته؟ حکمت این چیه؟ اگر تمام معارف توسط پیامبر تلقی شده، چرا باید در اختیار فقط یه عده خاص قرار بگیره؟ شما باید توضیح بدید، دست کم نمیخوام بگم نمیشه، باید توضیح داده بشه که نمیتونه در اختیار عموم قرار بگیره، لزوماً باید در اختیار یه سری از برگزیدگان قرار میگیره و اون برگزیدگان هم اینها بودن و به این شیوه. بیان دیگرتون که تبیین و تفصیله، به نظر میرسه همون بند دو و سه است که در مقام اشکال به آقای مطهری بیان کردید و رد کردید، دوباره همون رو بیان میکنید. شما میگه نقششون تبیین و تفصیله، خب اینو که قبلا گفتید و رد کردید، یعنی چه در مقام تبیین، که تبیین البته صحیح بود، تعبیرتون تبیین صحیح بود، و چه در مقام تفصیل که بیان تفریع و تفصیل و اصول دین بود، خب شما قبلا بیان کردید و تالی فاسد برای ذکر کردید، دوباره اینجا طرح میشه. بیان دیگرتون این است که کار امام تأویله. حالا من اینجوری بیان میکنم یا اینجوری فهمیدم که گویا قرار است بطون در واقع قرآن رو توضیح بدن. ما تمام بحث‌های قرآن رو نمیتونیم درک بکنیم و این شاید اونجایی باشه که من با آقای صدر هم موافق نیستم، که ایشون فرمان کجا تو احادیث اومده یه چیزایی گفتن که هیچ کس نمیتونه بفهمه. اولا تمام احادیث به ما نرسیده، تازه تمام اون فهمشون و درک بطن رو اساسا نگفته اند در زمان خودشون، و به نظر میرسه در زمان ظهور قرار است که دست کم بخشی از اون ناگفته‌ها گفته شود. بنابراین بله، به نظر میرسه یکی از شؤون امام این بیان بطون قرآن است که از عهده کس دیگه بر نمیاد، ولی تا جایی که من دیدم به این بیان در فرمایش شما نیست و این تأویل، خود این واژه تأویل از اون واژه های سخت مناقشه انگیزه و خلاصه کجتابه، ممکنه ما رو به اشتباه بندازه، چون ما تأویل باطل هم داریم و مطمئنن این منظور حضرت عالی نیست. و نهایتاً این که حضرت عالی گفتین که خب اون چیزی که حالا اون بخشی که در پایان ارائه خودتونم بود در واقع مهم هست، این است که آقای صدرم اشاره کردن ولایت، به تعبیر خودتون ولایت یک رشته اتصال فکری روحی باطنی و وجودی میان مفسر و پیشوایان دین است و این در واقع اون چیزی است که به تعبیری مجوز غیبته، در غیبت هم میتونه تأمین بشه، ولی روشن نیست، همونجور که آقای صدر هم اشاره کردن، روشن نیست که این رشته اتصال فکری و روحی و باطنی و وجودی به نحو سیستماتیک و نظاممند برقراره یا نه موردی و شخصی یه نفر خاص، که اونم باز نمیدونیم این روشش چی هست و اصولا هم در معرض انحراف و این هاست بیان شد. علاوه بر اینا هم یه سری اشکالات تایپی، یه سری نحوای ارجادهی، یه سری نکات جزئی هم هست.
خیلی ممنون، متشکر از جناب آقای صدر، جناب آقای طالقانی و مطالب بسیار مفید و مناسبی. البته من نمیدونم جناب آقای جوارشکن تو این یه رو به باقی مونده چطور من همه این مباحث، ولی خب امهات مطلب رو اگر اشاره بفرمایید که استفاده هم بکنیم متشکر میشم.
خیلی تشکر میکنم از دقت سروران عزیز و نکاتی که متذکر شدند. واقعش اینه که این جلسات نقد کتاب فقط مربوط به این جلسه نیست، خیلی جلسات پرباری نمیشه، چون واقعش هر بخشی از فرمایشات دوستان نیاز به بحث گفتگوی علمی داره و از باب معرفی کتاب و اجمالاً گفتگوی در رؤوس مباحث خوبه. واقعیتش اینه که من به نظر میرسه که پیشنهادم میکنم انشالله بعضی از فصلهای این رو حتما نشست علمی گذاشته بشه و هم بنده استفاده کنم هم دوستان با اون چیزی که ما عرض کردیم آشنا بشند و جوانبش روشن شه. من واقعش تصورم اینه که چون فرمید تمرکز کتاب بر رفع تعارض امامت و خاتمیت نه سرش و هم جناب آقای صد هم حضرت عالی، ببینید اصلا بخش دوم کتاب بالاخره هر اثباتی ملازم در درجه اول اینه که سلب بشه دیدگاه رقیب. دیدگاه رقیب رو وقتی شما سلب میکنید این بزرگترین قدم هست در اینکه اون نظریه به کرسی اثبات حداقلش این که معارض نداشته باشه. و ببینید بخش دوم کتاب همش در همین دیگه، چون ببینید ما در فصل دوم اصلا بحث فهم رو برای چی من مطرح کردم؟ پس کردم که واقعا اون بخش به اصطلاح اساسی کتاب، ببینید تو فصل چهارم مبانی فهم متون وحیانی، ما تو این بخش اومدیم گفتیم آه اصلا کتاب‌های مثل کتاب‌های قدسی، کتاب‌هایی که ریشه در ملکوت عالم دارن، کتابی که از مراتب عالی هستی تنزل پیدا کرده، این اصلا ماهیتش متفاوته با کتب دیگه. بعد سازوکار فهم رو بنده و چی بیان کردن؟ میخواستم بگم آقا کسی از قرآن بهره داره که او تجربه وجودی رو داشته باشه، این تجربه وجودی رو عموم انسان‌ها ندارن. این تمرکز بسیاری که فرموده تمرکز سر خاتمیت نیست، فان سر خاتمیت ما تو همین دو سه بخش نهایی کتاب متمرکز شدن بر همین هستن. ما اونجا گفتیم آقا شما وقتی چیزی میخوای بفهمی، ببینی بحث خیلی خیلی جدی، من توقعم بود که دوستانی خوردن متمرکز رو اون بحث پایانی میشدن. ببینی بنده نظری پردازی کردم که موازی الفاظ چجوریه، اصلا ماهیت زبان چیه، ما چطوری اصلا در این گفتگوی با هم دیگه حرف همو میفهمیم. اگر ما تجربه مشترک از واقعیت نداشته باشیم، الفاظ هیچ دلالت معنایی نداره. اگر من آب رو نچشیده باشم، نخورده باشم، نبویده باشم، اصلا شما یک کتاب بدارم ده آب بگو، لفظ توهی میشه. من و شما وقتی میگیم آب، وقتی میفهمیم که هم شما آب چشیده باشیم هم من. و بعد این موازعه در کجا اتفاق افتاده؟ در تجربیات مشترک ما واقعیت. این تجربه مشترک میتونه متفاوت باشه به شدت. شما یه جور آب تجربه کردید، من یه جور از کلمه آب شما یه چیزی میفهمم یه چیزی. بعد این بحث رو من مبنا قرار دادم برای معارف الهی، برای کتب و متون الهی. مگه میشه کسی از قرآن بهره‌ای داشته باشه نسبت به حقایق باطنی قرآن، مدارج عالیه معنایی قرآن بهره‌ای نداشته باشه؟ بله، قرآن برای همین بشریت آمده. هر کسی به اندازه ترفع وجودی خودش یه دریافتی داره از قرآن، یکی عمومیه. ولی آیا قرآن در سطح فهم نازل متعارف مشترک همه انسان ها باید ما تمامش بکنیم؟ بحث جدیست دیگه، بحث جدیست که آه مثلا فضل ظهور رو دوستان خودشون بهتر میدانه. خب کسانی هستن میگن نه آه ما قرآن آمده برای عموم بشر، بنابراین مبنای فهم قرآن باید فهم عمومی باشه، اون چیزی که متبادر به اندیشه عمومی جامعه میشه. خب یعنی قرآن به نازل ترین سطح فهم بشری تنزل داده. یه عده مثل اخباری ها میگن نه اصلا قرآن رو ما نمیفهمیم، معصوم میفهمه، او در یک مرتبه است. ببینه کلام گوینده در مرتبه از مرتبه ذاتش صادر میشه، کلام خدا از مرتبه ذاتش صادر میشه. این مرتبه ذات به میزان ترفع وجودی شما میتونید کلام خدا رو بشناسه. این بحث در واقع اوج کلام بنده در این کتابه. ببینید قرآن میفرمد چی؟ میفرمد انه ولی آیات حالا بعضی از آیات من یک اشاره بهش بکنم. میخوام بگم که بحث خیلی خیلی جدی است. اختلاف ما با اهل سنت در فهم کتابه. آقا حسبنا کتاب الله، کدوم کتاب؟ بله این کتاب اومدن تعویل من، شما چی میفهمی از این کتاب؟ تمام بحث متمرکز در ساختار فهمه. ببینید قرآن میفرماید که انه فی ام الکتاب، یک کتاب قرآن میگه لدینا لعلی حکیم، جایگاه قرآن اونجاست. یا میفرماید تنزیل الکتاب من الله العزیز، یا انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهر. آقا این کتاب مکنونه، ام الکتاب لدینا آمده، این کتاب هویتش با این کتابی که من شما می نویسیم بعد شما به راحتی می فهمید، منم کلام شما می فهمم در حوزه اینجاست که ما نیاز به امام رو ضروری می دانی بفهمید. یا آقا او کسی که تمام این مدارج هستی رو طی کرده است، مراتب عالی وجود رو دسترسی بهش داره، که این کتاب از اون ساحت نازل شده است. حقیقت امام با حقیقت کتاب یکی است. اینا تو معارف ما صرف صوفیه و عرفا و فلاسفه که نیست. نصوص بسیار ائمه فرمودن که آخ کتاب قرآن مخاطب داره، مخاطب شما نیستید. مخاطب کتاب اون کسی است که بهش نازل شده از پیامبر امامه. ببینید میخوام عرض کنم سر خاتمیت، اتفاقا ما در همین بحث چهارم پنجم کتاب بهش متمرکز شدیم و به نظر من این مهمترین دلیل بر امامت است. یعنی اگر ما وارد مباحث منطق و مباحث فهم بشیم، به راحتی میتوان از آنجا جدیترین ادله رو بر اثبات امامت استخراج کنیم. نکته دیگری که حالا سروان عزیز اشاره فرمودن، ببینید بحث وصایت جناب آقای صدر، بحث ببینید من انکار نکردم، ما معتقدیم وحی تام و تمام نازل شده. این وحی تام و تمام ظرف میخواد، ظرفی وجود مقدس پیامبر اکرم. در قبل از پیامبر این ظرف فراهم نبوده است. انسان کاملی به درجه سعی وجودی پیامبر اکرم نبوده در تاریخ بشری. خب وحی هم به اون متناسب با ظرف نازل شده است. خب این ظرف وقتی کامل شد، وحی هم آمد، با همین خاتمیت تمام میشه. یعنی میشه گفت دیگه دین سر خاتمیت همین است. اوصیاء پیامبران عهده‌دار تبیین و تشریع و تبلیغ معارف اونجا بودن. اینجا بحث اوصیا نیست، بحث این نگاهی پیامبر خاتم رحلت کرد. این همه معارف که همه بشریت برای همه بشریت برای همه اعصار آمده است، این تحویل کی باید داده بشه؟ ظرفی شبیه همون ظرف وجود پیامبر رو میطلبه. اگر اون ظرف نباشه خاتمیت محقق نمیشه. نه ای که چون پیامبر نیامده است یا مثلا آمده است اصلش، نه، اصل قطعا پیامبر است، قطعا او وحیه، خاتمیت در وحیه، خاتمیت در نبوته. ولی شرطش چیه؟ اگر بعد پیامبر ائمه وجود نداشتن، انسان کامل نبود که این معارف رو بگیره، آیا خاتمه اتفاق میفته؟ با اینکه وجود بله؟ قطعا همین بود، چون دیگه وحی از دسترس بشر خارج میشه. ببینید
وقتی وحی کامله،
وحی کامل کدوم وحی؟
شما خودت میگی دیگه وحی کامل شده.
وحی کامل در ظرف وجود نبی. پیامبر او وحی کامل به کی تحویل داد؟
خب حالا فرض کن نداد.
خب نداد.
خداوند چیکار میکنه؟ دوباره پیامبر میفرسته. قطعاً همینه. اتفاقا هم بود دوباره مجددا بفرسته.
بله دیگه. وقتی ظرفش، شما مگه پیامبران تبلیغی چیکار میکنه؟ پیامبر تبلیغی کارش همینه دیگه. همون چیزی که تشریع شده است بر پیامبر تشریع آورده، اومده رو تثبیت میکنه، از انحرافش، از اعوجاجش، از تحریفش جلوگیری میکنه. اگر پیامبر همه اینا رو که جز مفروضات است، پیامبر کامل، وحی کامل، ولی بعد پیامبر ظرفی نبود که قابل این معارف باشه، قطعا پیامبر دیگری میامد. یعنی میخوام بگم بحث وصایت نیست، بحث اینه که
بله بله.
چرا عمل نکردی؟
امام از اول غایب،
مگر نه
غیبت یک طیفیه. وقتی امام حضور نداره در جامعه و هدایتگر نیست، اینه غایب در واقع. پس اون معارفی که به امام سپرده شده تا حالا به من از سیدون نرسیده.
شما اون بحث غیبت رو که من آوردم اگه ملاحظه بفرمایید، ببینید
غیبت قرار نبود یه غیبت اتفاق بیفته که شما مد از زمان خود حیات پیامبر اکرم پیامبر که حضور داشتن همه معارف عرضه شد، جامعه بشری واقعا قابلیت دریافت همه معارف از وجود پیامبر داشت، این جنگا که درست شد، درگیری ها، جریانات منافقین، مسائل درون جامعه اسلامی، اشتغالاتی که برای پیامبر درست شد، بعد پیامبر هم همینه، قرار نیستش که خدا به جای من شما دینداری کنه، خدا میام پیامبرم فرستادم اینم امام استفاده کنه ازش، راه هم باز است، هیچ موقع راه استفاده از امام بسته نبوده، الانش هم بسته نیست. آقا کی میتونه بگه من از امام زمان نمیتونه بهره ببرم؟ این که حالا فرمودید که آقا ما الان بهرمون از امام زمان به نحو مثلا معنایی است، نه، این همه تشرفاتی از بزرگان ما نقل شده است، این همه توقعاتی که نقل شده است، بالاخره اینا چی؟ درسته ما الان ضابطه‌ای نداریم، معیاری نداریم، همونطور که فرمودن جناب طالقانی، بالاخره ما این چون اینا مسائل معنویه، مسائل باطنیه، ولی کم داریم در احوالات بزرگان ما که گیر کردن تو مسائل فقهی، تو مسائل کلامی، در مواضع متعدد اینا دستگیری شدن، دست شدن یا حضورن یا معنن، ظاهرن، باطنن. بینی میخوام بگم این مقوله غیبت رو که ما نباید بگذاریم. الان تفاوت ما با اهل سنت چیه؟ خب اگه بگید آقا اونا اجتهاد میکنن، ما هم اجتهاد میکنیم، تمام شد. چه فرقی بین ما اهل سنت ها؟ ما معتقدیم اولا اجتهاد میکنیم به اذن پیامبر است، برای کارمون به اصطلاح اذن داریم، از طرفی معارف و منابعی که در اختیار ماست بسیار جامع‌تر، وسیع‌تر، غنی‌تر هست، و بالاتر از اون این که بالاخره ما در دوری غیبت قرار گرفتیم، در این حال میتوانیم با توسل به اون مقام، با سنخیت روحی پیدا کردن، این از شروط اجتهاد اینه. من در اون بخش پایانی که جل مثلا فصل ششم هست، اجتهاد و امامت، همین مطرح کردن. شما تو نصوص دینی ما در مورد آدم مجتهد فرمودن فقیه باید محدث باشه، باید متقی باشه، باید اهل ولایت باشه. این مقولات اخلاقی نیست. من میخوام بگم این مقولاتی که تاکنون به منزله یک امور اخلاقی و مسائل جنبی در اجتهاد بهش توجه شده، نه، اینا بحث مبنایی است. شما تا سنخیت با کتاب پیدا نکنید نمیتونید از کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این تقوا در فهم قرآن مؤثر است، نه اینکه آقا شما یه آدم متقی باشه. قرآن فرموندن که آقا این اگر میخوای از امام بهره ببری، باید سنخیت روحی باشه، باید شما هم تو ترفو پیدا کنی، لا یمسوه الا المطهرون، یعنی تو هم به طهارت روحی و باطنی برسی. اینا از مقولات اساسی تو حوزه معرفت شناسی دینی است. ما اینا همه رو بردیم تو حوزه مباحث عملی و مباحث اخلاق. خب طبیعیه روی اینا کار نشده، ضوابطی هم برش وجود نداره. به هر حال باید
فرمایش شما اینه که فقهای شیعه که مستفیض از امام هستن، نظریاتشون به فقهای اهل سنت کاملا متفاوت باشه، در حالی که شما کسی که با آرای فقهای شیعه و سنی آشنا هست میفهمد که 90% اینا مشترک.
خب پس تفاوت های اینجوری نیست که بین تشیع و تسنن زیاد فرق نیست.
در این مبنای شما اقتضا میکند که باید فرق باشد، ولی نیست.
صدر و ذیل متفاوت است.
کجا شما آقا آرای فقها رو معارف... نگاه کنید؟ آقا معارفی که هلی میاد فقهای های اهل سنت رو نظریاتش میاره، بعضش میپذره، بعضش رد میکنه.
خیلی خوب.
اون سنی هم میاد بعضی از نظرات شیعه میاره، بعضی قبول میکنه، بعضی شرط میکنه. کجا تفاوت آسمان تا زمین وجود
ببینید.
داره که تفاوت یکی استفاده از امام میکنه و
خصوصیه دیگری؟ ببینید، اول این که معارف دین همش تو فقه خلاصه نمیشه. معارف نه، کی گفت در فقه؟ در معرفت دینی است. ببینید آقا بحث اجتهاد فقط تو فقه؟ مگر شما معارف نداشته باشید فقه هم ندارید؟ معارف عقلی، معارف کلامی، معارف باطنی، معنوی که دین داره. و بعد فقهش همینطور. اگه معتقده که فقه اهل سنت شیعه فرقی نداره، پس چرا اینقدر شیعه سنی می‌کنی؟
بله، عذرخواهم، ببخشید. جهت که زمان تمام شده و البته بحث شما کاملا اثباتگر این مطلب بود که نیاز به این هست که مباحث در یک وقت وسیع‌تری به قول شما فصل به فصل مورد بحث قرار بگیره و سخن توی این نکته زیاده. حتماً ناقدین محترم یا اساتید حاضر مطالب متعددی رو علاقه من هستن مطرح کنن، ولی خب چون جلسه رأس ساعت 1:30 قرار بود برگزار بشه و الان از 1:30 هم گذشته، ما مجبور هستیم که جلسه رو تمام کنیم، اگرچه که بحث به جاهای خوبی هم رسیده بود.
اینا من حقیقتا استفاده کردم سرمشت دوستان ولی خیلی نکات هست که به نظر میرسی که جلیه
بله 100% بله
انشالله در مجال مناسب انشالله. این کتاب هم که روی میز هست تقدیم سروان عزیز اگر کسی هم
به هر حال این مباحث این کتاب و مانند اون بهانه هستش هم برای طرح این موضوعات هم برای استفاده از نظرات و دیدگاه ها که انشالله بتونیم در یک وقت وسیع تر ما باید این انتقاد را حتما از مدیر کل محترم داشته باشیم که چرا زمان رو اینقدر کوتاه در اختیار این جلسه گذاشتن. حالا انشالله که در جلسات بعدی پیشنهاد 4-5
جلسه راجع به همین کتاب
بله پیشنهاد بسیار خوبیه. برخی از دوستان این پیشنهاد رو دادن بله برخی از دوستان هم این پیشنهاد رو دادن که انشالله این بله این مطرح بشه که بشه در فصل به فصل هم انشالله مطرح
مسئله مهمه.
بله به هر حال متشکرم و ممنون از جناب آقای جوارشکیان، جناب آقای سر، جناب آقای طالقانی و همه اساتید و میهمانان گرامی که حضور پیدا کردن. بنده امیدوار هستم که شاهد حضور همه شما عزیزان در جلسات بعدی هم باشیم و چون دیگه زمان واقعا تمام شده ختم جلسه رو اعلام میکنم. سلامتی خط بفرمایید.
اللهم صل على